سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف بريته وأفضل خليقته العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه نفس اماره خودم را ابتداعا و اولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا سفارش میکنم و توصیه میکنم و وصیت میکنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، در عملی ساختن و پیاده کردن این وصیت و اینکه چگونه با تقوا باشیم، از محضر امیرالمؤمنین علیه السلام درس می گرفتیم و در هفته گذشته مولای متقیان بیان فرمود که شب انسانهای با تقوا چگونه می گذرد. و عرض کردیم چرا مولا حالات شب و اوصاف شب انسانهای با تقوا را مقدم ذکر کرد و وعده دادیم که در این هفته بیان کنیم حالات انسانهای با تقوا را در طول روزشون و کار روزانه و فعالیت روزانهشون. در شب فرمود آنها اهل مناجات و تهجدن، اهل قرائت قرآنن، اهل گریه بر گناهان و از خوف خدا و عذاب الهی هستند. اما نهار فخلماءن علماءن ابرارن اتقیا. فرمود در طول فعالیت روزانه‌شون انسان‌های با تقوا اولین خصوصیتشون اینه که حلیمن، بردبارن، اهل تحمل هستم. به طور طبیعی برادران و خواهران ما در زندگی روزانمون برخوردهای مختلفی داریم. بنامون رو بر این بگذاریم، بنده، شما، یکایکمون، برادر و خواهر، که در برخوردهای روزانه اهل تحمل باشیم، حلیم باشیم. گاهی بعضی ها از کوره در میرن در مقابل همسرشون، در مقابل فرزندشون، در مقابل مراجع کننده و همکارشون فریاد میزنه، داد میزنه، خدای نکرده زبان به دشنام و بدگویی باز میکنه. وقتی که بهش میگی چرا اینجوری، میگه در جواب ما جواب میده، میگه که اینقدر با بلندگو ور نرید، ثابتش کنید یک جور، انشاءالله حواسا پرت نشه. بازم صلوات بفرستید. خوب دقت کنید به این نکته‌ای که عرض می‌کنم. گاهی می‌بینیم شخصی از کوره در رفته، بدگویی می‌کنه، تندخویی می‌کنه. وقتی که بهش میگیم چرا اینجوری، میگه آخه طرف حرف ناحق می‌زنه. در مقابل همسره، در مقابل فرزندانه، چطور برافروخته شدی؟ جواب میده خب بی جا میگه. یعنی تصور غالب ما اینه که اگر طرف ما حق بی حرف بی جایی میگه ما حق داریم عصبانی بشیم. نه برادر عزیز، خواهر گرامی، اگر طرف حق گفت باید تسلیم باشیم. اگر ناحق میگوید و نابجا میگوید، اونجا نوبت اینه که ما حلیم باشیم. اما النهار فحلما، در مقابل برخورد غلط، در مقابل حرف نابجا، در مقابل فعالیت ناشایست حلیمن، بد رو تحمل میکنن. و الا اگر حرف خوب بزنه و حرف حق بزنه که باید تسلیم باشیم، باید ممنون باشیم، باید شاکر باشیم، باید عامل باشیم. اما النهار فحلما، امیر المؤمنین که این رو برای ما بیان می کند، خودش در عمل اینجوری بود. از حضرت نقل شده و لقد مررت علی اللئیم یسبنی فمضیت ثمت قلت لا یعنی فدای او بشوم. میگه میگذرم میبینم کسی داره به من اهانت میکنه، بی اعتنا از کنارش رد میشم، میگم حتما با من نیست، به کس دیگه میگه. فمضیت ثمت قلت لا یعنی. گاهی باید انسان تغافل کنه، گوشش رو به کری بزنه، گاهی باید نشنیده بگیره. این حلیم بودنه. اما النهار فحلما، علما ابرار، اهل دانشن، اهل علمن، اهل فهمن. یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که اگر ما همین یک روایت رو در باره علم داشتیم، برای تکون دادن قلب همه ما کافی بود، برای اصرار همه ما بر آموزش کافی بود. خیلی کوتاه در ذهنتون میمونه. امام صادق فرمود الناس ثلاثه، مردم سه دستن. الناس ثلاثه، عالمون، متعلمون، غصا. یا عالمان دانش رو فرا گرفتن، یا متعلمم به دنبال فراگیری دانشم. اگر نه عالم و نه متعلم، قشر سوم قصا، خار، خاشاک، کف روی آب، اشیاء بی ارزش. یعنی من شیعه امام صادق یا باید عالم باشم یا به دنبال فرا گرفتن علم باشم، اهل مطالعه، اهل شنیدن دستورات دینی، پای منبر، پای موعظه، پای خطبه، پای برنامه‌های مفید در صدد آموزش باشم. اما اگر نه وظیفه دینیم رو میدانم و نه به دنبال فرا گرفتن اون هستم، به تعبیر امام صادق قصا، کف روی آبم، خار و خاشاک روی آبم، بی ارزشم، مفید نیستم. الناس ثلاثه: عالمون، متعلمون، قصا. یا عالم یا متعلم یا شیء بی فایده و بی ارزش. اما النهار فعلماءن، علماءن، ابرار. خصوصیت سوم انسانهای با تقوا، عزیزان، برادران، خواهران، اهل خیرن. هر جایی که صحنه خیر است، دست اونها در کاره. هر جا صحنه خیره، به جوری نقش دارن. توانایی مادی ملاک نیست، توانایی جسمی ملاک نیست. هر کسی به اندازه‌ای که توان داره خدا از او خواسته، اما اهل تقوا در همه صحنه‌های خیر حاضرن. چقدر ما مواجهیم که یک زن و شوهر با هم دعوا کردن، اگر برادرش، اگر خواهرش، اگر عمو، اگر دایی، اگر پدر بزرگ، اگر همسایه، اگر همکار دخالت میکرد، این زندگی متلاشی نمیشد. ولی چون اهل خیر نیستیم، چون بنا نداریم اصلاح ذات البین کنیم، چون بنا نداریم دخالت کنیم، میشنویم، میفهمیم، خبر میشیم، صبر میکنیم تا این آتش اختلاف به طلاق بیانجامد و بچه های این ازدواج بیچاره بشن. میبینیم دو نفر دعوا میکنن، با یک تشر ما، با یک دخالت ما، با یک نصیحت ما اصلاح میشه، ولی چون اهل خیر نیستیم وارد نمیشیم تا به مشکلات سنگین برسه. میبینیم یک مسئله ایست، اعلام میکنن برای سومالی، آقا اعلام میکنن برای فلان، برای بهمان. میتونیم به هر اندازه‌ای که میتونیم، اتقیا، انسانهای با تقوا ابرارن، در کارهای خیر به اندازه توانشون دخالت میکنن. پس درس امروز ما از محضر آقا و مولایمون امیر المؤمنین این است: اما النهار، انسانهای با تقوا در طول روز، علماءن، علماءن، ابرار، حلیمند و اهل تحملند، در خانه و در بازار و در برخورد با مردم حلیم. علما به دنبال دانش و فهم وظیفه، و سوم ابرار، اهل نیکی و مشارکت در امور خیر. خدایا به حقیقت صاحب این سخنان حضرت امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، ما را اهل عمل به این دستورات قرار بده. توفیق رعایت تقوا به گوینده و شنونده بیش از پیش مرحمت بفرما. در بحث مستمری که در خطبه اول شروع کردیم، بحث بازار نمونه اسلامی رو مطرح کردیم. یک بازار نمونه اسلامی کدام است و یک بازاری نمونه چه وظیفه‌ای دارد؟ چون عناوین و سرفصل‌ها زیاد هست، من در خطبه‌های آینده بنا دارم در هر خطبه به چندین فصل، سرفصل اشاره کنم و بگذرم. اما بحثی رو که امروز مطرح می کنم، به خاطر اهمیتش فقط تمرکز روی این بحث خواهیم داشت در این خطبه و در این چند دقیقه فرصت باقی مونده. برادران عزیز، خواهران گرامی، یک سوال رو با شما مطرح میکنم و جوابش رو از شما میخوام. جواب خودتون رو که دادید، یک سوال رو از امیرالمؤمنین مطرح میکنیم، یک جواب هم از امیرالمؤمنین میگیریم. ببینیم سوال و جواب شما با سوال و جواب مولا چقدر توافق داره. اگر یک جوانی خدمت شما بیاد، هر کس این سوال رو از خودش بکنه، یک جوان کنار شما نشسته از شما سوال میکنه، میگه میخوام وارد بازار کار و تجارت و بازرگانی بشم، برای ورود به بازار چی لازمه؟ یک، دو، سه، چهار بشمرید. به نظرم میاد یک فهرستی که تقریباً مورد توافق اکثریت ما باشه. میگیم یک، پول میخواد. چقدر سرمایه داری؟ این حرف اول. دوم، دانش و اون تجارت رو میخواد. در چه رشته ای میخواد؟ چقدر واردی؟ بازار رو چقدر میشناسی؟ کار رو چقدر میشناسی؟ رقبا رو چقدر میشناسی؟ دانش و اون تجارت. درست. این دو. سه، مکان برای تجارت. خیلی از تجارت ها نیاز داره به دفتری، مکانی، انباری و امثال اینها. اینا رو چقدر داری؟ چهار، السی و حساب بانکی و چک و سفته و ضامن و. پنج، شش، دیگه شما بشمارین. فکر میکنم جواب همه ما همین سند. اما یک کسی خدمت امیر المؤمنین رسید، این روایت رو خیلی خوب توجه کنیم. جوانی خدمت مولا امیر المؤمنین علیه السلام رسید، عرض کرد یا علی، من قصد دارم وارد بازار بشم و تجارت کنم. امیر المؤمنین فرمود افقهت؟ آیا اول فقه و مسائل حلال و حرام بازار رو فهمیدی؟ افقهت؟ خوب ادامه روایت رو دقت کنید. جوان برگشت گفت یکون و بعد ذالک. یا علی سختگیری نکنید، کم کم وارد میشین. میپرسم بعد از این وارد میشم. خیلی از ما تصورمون اینه که اگر مسائل تجارت رو ندونیم، حلال و حرامش رو ندونیم، کم کم وارد میشیم، سوال میکنیم، هر جا گیر کردیم تلفن میکنیم میپرسیم. فرمود جوان، مضمون فرمایش حضرت، مگر نمیدانی کسی که بخرد و بفروشد و مسائل حلال و حرام را نداند، ارتتم فی الربا ثم ارتتم، غرق می شود در ربا و سپس فرو می رود در ربا، بعد می خواهی فقیه بشی؟ اولین چیزی که علی ابن ابی طالب برای یک تاجر لازم میدونه و سوال میکنه، میگه افقهت؟ فقیه در مسائل تجارت هستی یا نه؟ چقدر تفاوت بین یک معامله و یک معامله دیگر است. الان که عرض میکنم شماها شاهد صادق و عادل قضیه هستید، پول رو میده و بعد سود پول رو میگیره، بهش میگی سود پول حرامه، یک درهم از ربا بالاتر از 70 گناه ناپاک دامنی در کجای کجاست؟ در داخل خانه کعبه چطور؟ اون روایت. میگه آقا مثل این بانکا، اینها، اون یکی، اون یکی، اون یکی. توجه نداره که گاهی این معامله با این معامله درسته که هر دو سود میده، اما این رباست، این بیعه، این مضاربه است، این عقد اسلامی. آقا چه فرق میکنه؟ سود سوده. قرآن همین رو میگه، ذلك به انهم قالوا انما البيع مثل الربا. بعضی ها میگن چه فرق میکنه؟ بیع همون رباست، چه سودی؟ این هم سود پوله، اون هم سود پوله. در حالی که احل الله البيع محرم الربا. مگر در نظام‌های حقوقی دنیا فرق بین بیع و اجاره چیه جز یک عقده؟ مگر فرق بین دزدی و هبه در تمام نظام‌های حقوقی دنیا غیر از یک قرار داده؟ در تمام نظام‌های حقوقی دنیا همینه. شکل یک قرارداد ممکنه یک جرم باشه، شکل یک قرارداد دیگه قانون باشه. امروز با ورود به این دنیای بسیار پرتلاطم تجارت، تجارت در دنیای مجازی، مسائل بانکی، مسائل ارزی و امثال اینها، ندانستن اینها و وارد شدن، گاهی انسان ورود به دنیایی پیدا میکنه که بعد بیرون آمدنش بسیار مشکله. خدا رحمت کنه، بعضی از علمای بزرگ ما میفرمودند در بازارهای سابق گاهی مرسوم بود که تجار اول صبح و قبل از طلوع آفتاب یک درس مکاسب پیش یکی از علما در مسجد میخوندند، بعد میرفتند در مغازه رو وا میکردند. چی حلاله چی حرامه؟ کجا میشه اشتغال داشت، کجا نمیشه اشتغال داشت؟ گاهی انسان در ابتدای زندگی اگر متوجه بشه دست برداشتن از یک کار مشکل نیست، صرف نظر کردن از یک درآمد حرام مشکل نیست، اما وقتی که فرو رفت در یک کار و زندگی، زندگی رو بنا کرده، زن و بچه و همه اینا متوقعن، دیگه در دست برداشتن از اون حرام براش مشکل میشه. اسبغ ابن نباته می‌فرماید در محضر امیر المؤمنین وارد بازار کوفه شدیم. شما روایت‌های تعریف از تجارت رو اون هفته خوندم، شنیدی؟ اما این روایت رو هم بشنوید. میگه در محضر علی وارد بازار کوفه شدم، امیر المؤمنین در گوشه بازار فریاد زد: یا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، اول بیاموزید حلال و حرام خدا را، بعد پشت مغازه برید. سه بار امیرالمؤمنین تکرار میکرد، بعد میفرمود: التاجر فاجر والفاجر فی النار الا من اعطى الحق و اخذ الحق. تجارت به فجور میکشد و فجور در آتش جهنم است، مگر اون کسی که حق رو بدهد و حق رو بگیرد. انتظار نداشته باشیم با همدیگه تعارف کنیم و بگذریم و از همدیگه تعریف کنیم. این نه دست روحانی و نه دست بالاتر از روحانی است. حلال خداست، حرام خداست. رعایت حلال و حرام خدا در تمام مسائل زندگی، به خصوص درآمد و هزینه، بسیار مهم، وظیفه هممون، بسیار سنگین. الفقه ثم المتجر. من یه خاطره رو میخواستم عرض کنم، نگران وقتم، خطبه دوم کوتاه، اما این خاطره رو به محضرتون عرض کنم. برادرها و خواهرها، در آغاز درآمد میشود جلو درآمد حرام رو گرفت، ولی وقتی که وارد شدیم و گرفتار شدیم، بیرون آمدن از او کار سختی. علی ابن ابی حمزه میگه همسایه‌ای داشتم در کوفه، شنید که من میخوام به حج برم، همراه من آمد در مدینه به محضر امام صادق علیه السلام رسیدیم. حضور امام صادق که رسیدیم، این مرد رو کرد به حضرت امام صادق عرض کرد آقا جان، من نویسنده دستگاه بنی امیه بودم و از این راه درآمد کسب کردم، آیا من هم در گناه بنی امیه شریکم؟ خب من که شمشیر نمی زدم، من که سلاح نداشتم، من که کربلا و غیر کربلا شرکت نکردم، نویسنده بودم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر یک عده نویسنده، اگر یک عده بقیه یک خیاط، اگر یک عده نمیدونم فلانکار، اگر یک عده بهمانکار برای اونها نمی کردن، اونها نمی تونستن حق ما رو غصب کنن. مرد سرش رو پایین انداخت، سر رو دوباره بلند کرد، گفت آقا اگر بخوام از این گناه بیرون بیام باید چه کنم؟ فرمود هر چرا از این راه به دست آورده ای اگر صاحبش رو میشناسی به صاحبش برگردان، وگرنه باید صدقه بدی. مرد گفت آقا اگه من انجام بدم شما برای من چه کار میکنی؟ خیلی صحنه صحنه سختی، هممون میفهمیم چقدر سخته. امام صادق فرمود اگر انجام دادی من ضمانت میکنم برای تو بهشت رو. چی میتونه ضمانت کنه غیر امام صادق؟ میگه سرشو پایین انداخت، دیگه حرفی نزد، حج رو انجام دادیم، برگشتیم به کوفه. یک روز کسی رو فرستاده بود دنبال من، من رفتم در خانهش، دیدم در رو یک کمی باز کرده، از پشت در با من صحبت میکنه. گفتم این چه وضعشه؟ گفت لختم، عریانم. گفتم چرا؟ گفت هر چه داشتم دادم، حتی لباس تنم. فعلا این خانه ای که خانه مثلا پدری بوده در اختیار منه همین هست، بقیه همه رفت. به فرمایش امام صادق عمل کرد. کی میتونه اینجور باشه؟ علی ابن ابی حمزه میگه رفتم از بعضی از شیعه ها چند تا لباس و مسائل مختصر زندگی فراهم کردم، برای این آقا آوردیم. وارد این خانه شدیم، دیدیم خانه ای که مملو و از اساسیه و فرش و ظرف و امکانات بوده، همه رفته و صدقه داده شده. مدتی گذشت، این بنده خدا در این دوران پیری و گرفتاری به زحمت زندگی میکرد، مریض شد، چون کس دیگری سراغش نمیرفت، ما رفتیم کنار بسترش. همه ی رفقایی که روز پولداری کنارش بودن فراموشش کردن، مگسانن دور شیرینی، این دقل دوستان که میبینیم، همه رفتن. ما چند نفر دور بسترش بودیم، دیگه لحظات آخر عمر احتضارش بود. میگه وقتی که ما احساس کردیم از دنیا رفت، یک بار دیگه چشمشو باز کرد، گفت علی ابن ابی حمزه، امام صادق رفیقت به وعده ای که به من داد عمل کرد. و ما میگه این حرف این آدم ما رو به گریه انداخت، جمعش کردیم غسل و کفن و دفن. سال همون سال من مشرف شدم دوباره به حج. مدینه که رفتم، خدمت امام صادق که رفتم، از در خانه امام صادق وارد شدم، آقا توی اتاق، هنوز به محضرش نرسیدم، از در خانه که وارد شدم صدای امام صادق بلند شد، علی ابن ابی حمزه، ما اون وعده‌ای که به رفیقت دادیم عمل کردیم. این صحنه صحنه عبرت انگیزی است. ما گاهی مشاهده کردیم بعضی ها رو که این چنین فداکاری کردن، اما مشکله. بنابراین نتیجه گیری کنم، اولین شرط بازاری نمونه اسلامی و بازار نمونه اسلامی اینه که وظایف شرعی خودشون رو بشناسن، معاملات حلال و حرام را بدانند، درآمدهای مشروع و غیر مشروع را بفهمند تا از روی جهالت گرفتار حرام نشویم. خدایا به همه ما روزی حلال و با برکت تا آخر عمرمون عنایت بفرما. خدایا ما و خانواده و فرزندانمون را اسیر حرام مفرما. چند نکته کوتاه تذکر هم دارم که عرض میکنم. اولا به حمد الله و لطف خدای متعال کمک های شما به مردم مسلمان سومالی تبدیل به دو قلم جنس اونی که در مسجد جمع آوری شده بود، تبدیل به دو قلم جنس برنج و لوبیا شد طبق اون چیزی که اونها لازم داشتن و خریداری شد و انشاءالله یک شنبه از اینجا به طرف سومالی حمل خواهد شد. خدا از همه شما قبول کند و به همه شما برکت عنایت بفرماید. من از عزیزانمون در هلال احمر و در بیمارستان ایرانی هم که برای حمل و نقل اینها و سایر مسائل این کمک رسانی به این عزیزان فعالیت کردند سپاسگزاری و تشکر میکنم. نکته دوم دو تا بشارت هست. اگر خدای متعال توفیق بدهد و شما عزیزان هم دعا کنید، ما شنبه ها آقازاده های شما، دختر خانم های شما درس ندارن، اینجا تعطیل هست. بنا داریم شنبه ها رو در مسجد یک جلسات حفظ قرآن و آشنایی با قرآن و روحانی قرآن و قصص و معارف قرآنی و بعضی از تفریحات و سرگرمی ها رو برای فرزندان شما فراهم کنیم. چند روز هفته رو اونجا مشغول تحصیلن یا در مدارس ایرانی یا در مدارس خارجی یا در هر جا، شنبه رو مهمان امام حسین علیه السلام باشن و کلاس های برای اونها گذاشته بشه که انشاءالله به خواست خداوند متعال از این روز هم در جهت حفظ قرآن و آشنایی با معارف قرآنی بهره ببرن. به حمد الله دوره دو ماهه‌ای که گذاشتیم در شعبان و رمضان به خوبی برگزار شد با همه مشکلات و کمبودها و کمبود امکاناتی که بود، ولی به حمد الله هم دخترها هم پسرها برگزار شد و از همه کسانی که در این رابطه زحمت کشیدن سپاسگزاری و تشکر میکنیم. ما شبهای شنبه رو تفسیر میگفتیم، چون تفسیر تبدیل شده به تفسیر 10 دقیقه‌ای هر شب و هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء 10 دقیقه تفسیر قرآن حد اکثر داریم فشرده و بسیار مختصر، لذا شب شنبه رو دیگه تفسیر نداریم. اگر خدای متعال توفیق بده و شما هم دعا کنید، بنا داریم انشاءالله با توجه به تقاضاهای فراوانی که شده شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو شروع کنیم. گاهی من واقعا احساس خجالت میکنم که من شیعه علی باشم اما کتابی که حاصل فرمایشات علی است رو یک بار ترجمه‌شو نشنیده باشم، یک بار نفهمیده باشم که مولای من چی گفته. البته نهج البلاغه کتاب عمیقی است، طبیعتاً بحث‌های سنگینی خواهد بود. اگر خدا توفیق بده بنا داریم با نهایت نرمی و سبکی و تسهیل و راحتی به نحو قابل عموم برای همه و قابل فهم برای همه و عموم مردم باشه، اگر خدا این توفیق رو عنایت کند. انشاءالله امیدواریم شما هم دعا کنید و به خصوص از برنامه مدرسه شنبه استقبال کنید، پشتیبانی کنید، پیشنهاد کنید، انتقاد کنید. عرض کردم این همه کارهایی که انجام میشه اینها پشتیبانی او با شماست، حمایت او با شماست. ما انتظار داریم پیشنهاد، انتقاد، پشتیبانی، همکاری، همراهی باشه. از خودتون بدونید همونطور که مسجد امام حسین متعلق به خود شماست و ما جز وظیفه خدمتگزاری کوچک چیزی برای خودمون قائل نیستیم. کاشیکاری مسجد هم من برای آخرین بار یادآوری میکنم. به لحاظ کمک به مردم سومالی ما این مسئله رو با شما مطرح نکردیم، شبهای قدر اینها هم تا جایی که در ذهنم هست مطرح نشد. به هر حال دقت کنید، این پیشانی این بنای عظیم دینی است، کار یک کار بسیار فاخر هنری و ارزشمند هست، یک کار مندگار است و بارها از طرف شهرداری به ما نامه نوشته شده که چرا اینجا رو تمام نمی کنید و تعمیر نمی کنید. طبیعتاً باید این کار تمام می شد، کار هم باید شایسته مسجد امام حسین و شما نمازگزاران و این انبوه نمازگزاران باشه. نزدیک به یک ساله که این کاشی ها در ایران ساخته میشه، تا حالا این مقدارش حمل شده، یه مقدار دیگرش هم به زودی حمل خواهد شد. هزینه او هم به عهده همت بلند شماست و انشاءالله در این کار خیر هم مضایقه نکنید. من بنا دارم دوباره راجع به این قضیه صحبت نکنم، ولی انشاءالله چه کسانی که توانایی خودشون دارن، چه کسانی که میتونن با دیگران مطرح کنن، اگر اهل خیریست که بنا داره در این مسئله خیر وارد بشه و نام خودش رو در زمره خدمت کنندگان به این مسجد با برکت ثبت و ضبط کنه، به اونها هم خبر بدید. خداوند متعال انشاءالله از همه ما قبول کنه و به بهترین وجه پاداش دنیا و آخرت به همه شما مرحمت بفرماید. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، امور دین و دنیا و آخرت ما را به بهترین وجه اصلاح فرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين والسلام عليكم ورحمه الله.